أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيتهم أكيرين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تفسير إنسان بإنسان بود. اشاره شد که هیچ چاره ای برای بشر جز خودشناسی نیست، زیرا علومی که فرا میگیرد بدون انسان شناسی کاربرد صحیح ندارد، زیرا اون علوم یا انسانی یا تجربی. علوم انسانی بدون انسان شناسی به تحقیق نهایی نمی رسد و علوم تجربی بدون انسان شناسی کارایی خوب نخواهد داشت. و تفسیر انسان به انسان از این راه است که محکمات انسان شناخته بشود، اصول انسانیت شناخته بشود، اون ریشه های اندیشه و کار بررسی بشود تا در بخش های نظر و اندیشه در اون قسمت های عملی مراجعه کنید و در قسمت های کار به اون مبدع اصلی تحریک رجوع کنید. اگر حس و وهم و خیال که عهده‌دار بخشی از اندیشه های ما هستند به عقل نظر مراجعه کنند و از او استفاده کنند و مغلب عقل باشند، در حقیقت حس و خیال کار خود را درست انجام داده. یک انسان اندیشگری که به امامت عقل هم حسش را تعدیل میکنه، هم وهمش را تعدیل میکنه، هم خیالش را راه نمایی میکنه، هم متخیلش را تنظیم میکنه، این یک اندیشگری که نماز جماعتی در محضر علم و دانش میخواند به امامت یک امام عادل. یعنی تمام بخش های علمی این شخص را یک امام عادل هدایت میکند. شما میبینید شاعران ما، نقاشان ما، هنرمندان ما، خطاطان ما، فیلمسازان ما دو قسمتند. یک قسمت رهبری کارهای اونها را متخیله به عهده دارد. اینها باکشون نیست، بین حق و باطل فرق نگذاشتن، بین زشت و زیبا فرق نگذاشتن، بین خیر و شر جدایی نینداختن، بین خوب و بد تمیز ندادن برای اونها فرقی ندارد. تلاش و کوشش این شاعران و فیلمسازان و هنرمندان و نقاشان از باب تقاضا و عرضه تا مردم خریدار چه نقش چه فیلم می باشند، او هم برابر تقاضا عرضه می کند، خواه به سود جامعه باشه یا نباشه، خواه به سود خود او باشه یا نباشه. این شخص در کارهای علمی به مقصد نرسید و نمی رساند، زیرا متخیله هر که خلافش بیشتر، دخت و دودش بیشتر، نفاقش بیشتر، ترکیب بندیش بیشتر، هنرنمایی او بیشتر است. ما یه حس داریم که همه ما معنای او را می دانیم، یعنی سامعه باصره و ماننده. یه خیال داریم که خزینه این حس است. یک وهم داریم که معانی جزئی را درک میکنه، کاری به صورت ندارد، نظیر دوستی های جزئی، دشمنی های جزئی، کینه های جزئی، صفا و وفا های جزئی، این معانی جزئی را واهم ادراک میکنه. اما یه متخیله داریم که غیر از خیال و حس و وهم است. این متخیل کارش دوخت و دوزه، یعنی اون صورتهایی را که از خیال، از مخزن خیال میگیرد اینا را تأکید میکنند، تجزیه تحلیل میکنند، گاهی انسان بیتر درست میکنند، گاهی انسان دهتر درست میکنند، گاهی انسانی درست میکنند که دندانش مثل دندان فیله، گاهی انسانی درست میکنند که دستش مثل دست فرون حیوانه. اینا کارها مال حس نیست، مال وهم نیست، مال خیال نیست، مال متخیل است. اون شاعری که متخیله او قوی تر باشد در حجم و مدح و قدح و تشبیه و استعاره پیروزمندتر از دیگری. اون فیلمسازی که متخیلش قوی تر باشد این چنین است، اون نقاشی که متخیلش قوی تر باشد این چنین است. این تشبیه ها از قدرت های قدره متخیل است. اگر این متخیل را انسان به رهبری عقل هدایت بکنند، این شخصی نقاش خوبی خواهد شد، یک نویسنده خوبی خواهد شد، یک مددان خوبی خواهد شد. اگر هم حج میکند، حج ملیح دارد، حجش هم حج خوبی خواهد بود. اگر فیلمسازی را به عهده گرفته، فیلمسازت خوبی خواهد بود. این شخص در کارهای اندیشه و فکر یک صف جماعت طولانی دارد که به امامت عقل نظر که اندیشه های ناب را تنظیم می کند، تبدیل می کند، تحقیق می کند انجام دهد. اون می فهمد که چی حق است، چی باطل، چی خیر است، چی شر می فهمد. چون می فهمد همه اینها به امامت او ارتدا می کند، از او استفسار کنند که این کار خوب است یا نه، بد است یا نه، شر است یا نه، زشت است یا نه، اونگاه شروع میکنند به انجام، شروع میکنند به درک کردن. و در بخش عمل هم اگر شهوت و غضب به امامت عقل عملی کار بکنند، عقل عملی همان است که شر او را کاملا معرفی کرده، فود ما قبده به رحمان و کسده به جنان، یه نیروی است که انسان به وسیله او خدای خود را عبادت میکند و با او بهش تعیین میکند. مرکز تمام تصمیم گیری ها، عزم و اراده و نیت و اخلاص، این عقل عملی. فرماندهی تحریک بوده او، فرماندهی ادراک بوده عقل نظر است. اگر شهوت و غضب به امامت عقل عملی کار بکند، این شخص مشتهای خوبی دارد. اگر در معقولات است به جا اشتها دارد، در ملبوسات است به جا اشتها دارد، در مقام و جاه است به جا اشتها دارد، و اگر در بخش غضب است به جا جهاد می کند، به جا می زند، به جا می خورد، به جا کشته می شود یا می کشد. عقل عملی رهبری کارهای تحریکی این شخص را به عهده می گیرد. و اگر عقل عملی عهده‌دار امامت شهوت و غضب این شخص نبود، این شخص برابر با اشتها کار میکند، برابر با غضب کار میکند. هر کی را خشم او دستور داد میکند، خواه حق خواه باطل. هر کی را شهوت او فتوا داد انجام میدهد، خواه حق خواه باطل. معنای تفسیر انسان به انسان در این بخشای ادراکی و تحریکی، بخشای دانش و ارزش، بخشای دانش و منش و مانندان این است که این قوای مادون را تحت رهبری اون قوای برتر انسان تنظیم بکند، تعدیل بکند، تدوین بکند، تا هم بخش دانشش سامان بپذیرد، هم بخش منش و کنشش سامان بپذیرد. چنین انسان شناسی می تواند کارآمد باشد. و ذات اقدس الهی هم فرمود اگر شما یک کار خیر انجام دادید، من ده برابر پاداش می دهم. معنای ظاهری و معنای ناظرش این است که اگر کسی یک کار خیر کرد، صدقاتی داد، کارهای خیر دیگری کرد، خدا ده برابر به اون مال می دهد یا حیثیت می دهد و مانم دارد. ولی معنای دقیق ترشن این است که اگه کسی سرمایه عقل و علمش را در راه صحیح برای رضای خدا به کار گرفت، ذات اقدس الهی ده برابر او پاداش میدهد. اگه یه محققی برای فهمیدن آیات الهی، احکام الهی، حکم الهی برای رضای خدا این عمرش رو وقت کرده، تلاش و کوشش کرده که چیزی بفهمد تا دین او را یاری کند، این شخص به اندازه که زحمت کشیده است خدا ده برابر او به پاداش میدهد، یعنی ده برابر او قدرت دست رو میدهد، ده برابر او مطالب را به او میفهماند. او برای درک یک مطلب شب را تا صبح گذرانده برای رضای خدا ذات اقدس و ده مطلب او میفهماند. گاهی والله رضای خود من نشا، گاهی هم والله واسع علی. این طوری که تمام نعمت های الهی محدوده در قلمرو طبیعت باشد. ما اگر چونکه انسان ها را از این راه بشناسیم، در حدود متوسط خود را دریافتیم و عمر ما در کف دست ما نقد است، ما تمام حرکت و تلاش و کوشش را زیر پا میگذاریم. و اگر چونکه این چنین نباشد، تمام حرکت و کوشش را پشت سر میگذاریم. همه ما حرکت میکنیم، هیچ کس نیست که حرکت نکند و تلاش و کوشش نکند، ولی بعضی ها حرکت ها را پشت سر میگذارند، بعضی حرکت ها را زیر پا میگذارند. اونا که حرکت ها را پشت سر میگذارند چیزی در دست ندارند، تلف کردند، بیهوده رفتند، یاوه گفتند، الان پشیمانند. اونا که حرکت ها را زیر پا گذاشتند الان چیز نقد دارند. شما میبینید یه اتومبیل این ممکن است 20 سال حرکت کند، یه درخت هم ممکن است 20 سال حرکت کند، اما درخت هر حرکت میکرده همه را زیر پای خود دارد، او را ریشه خود قرار میدهد، بیرون نمیرود، روی او میایستد، استوار است، ساقه میگیرد، شاخه و برگ میوه. این چیزی نیست که محصول 20 ساله درخت هدر رفته باشد، ولی یه اتومبیل بعد از 20 سال میشود یه چدن فرسوده، چون همه حرکت را پشت سر گذاشت، این ترقی نکرد، یه چدن متحرکی، این رو بردن، نه اینکه رفته باشد، خودش نرفت، لذا چیزی در دست او نیست. چون او رو جا به جا کردن، از جای به جای بردن، الان چیزی نزد در کتب او نیست، فقط یه چدن افسرده، ترده، بی خاصیت معوج و کج شده زلاده. اگر یه جوانی انشاءالله حد اقل درستگونه حرکت کرد، جای انسانی درستگونه حرکت کرد، هر قدمی که روز یا شب برمیدارد او رو پایه قرار میده، میگه من باید کاری بکنم که روی او بیستم، پایه من باشد، ریشه من باشد، ساقه بیاورم، به شاخه داشته باشم، به میوه داشته باشم و محصول عمر من نزد باشد. اگر کسی بعد از 20 سال از من سوال کرد چه کردی، این میوه هایم را به اون نشون بدهم، بگویم محصول کار 20 ساله من. ولی یک آهن بعد از اینکه 20 سال گذشت از اون سوال کنن که چه کردی، این میگفت منو بردن، من کاری نکردم، چیز در دست من نیست. شما ببینید افراد جامعه‌تون هم این چنین هم. بعضی ها وقتی به سن 80 سالی رسیدن، 70 سالی رسیدن، از اونها سوال بکنید چی داری؟ یه جواب نفس میدن. بگن این مقدار بچه ها خوب تربیت کردن، در جامعه قد خدمت کردن، کارهای اقتصادی کردن، پیش پیغمبر و خدا رو سفیدن، ننگی هم ندارن، نه ربا خوردن، نه ربا دادن، نه غصب کردن، نه مالی کسی رو خوردن، نه جده کسی رو شکندن، فرزندان سالی هم تربیت کردن و مراکز فکری فرهنگی هم خدمت کردن، اینا میوه‌ای هم. اما از دیگری سوال میکنن که تو بعد 70 سال چی داری؟ این که یه چودن فرسوده 70 سال است، غیر از کج شدن چیزی ندارد، عصایی دست او نگه چیزی بنده. ما دو جور حرکت میکنیم، این حرکت ها را گاهی پشتر میگذاریم میشه شدن کنه، گاهی زیر پا میگذاریم میشه درست کنه. تازه این آغاز حرکت ما. اگر ما خود را بشناسیم، درست تفسیر بکنیم، میشود که از این که بالاتر رفتیم به جلوتر رفتیم، میبینیم انسان به نوبه خود یک قرآن مدرن. همونطوری که قرآن را از دو راه انسان میتواند بشناسد و باید این دو راه را از هم تفکیک کرد، انسان را هم از دو راه میتواند شناخت و این راه را باید تفکیک کرد. قرآن را گاهی انسان تفسیر میکند، گاهی درباره علوم قرآنی بحث میکند. تفسیر قرآن معناش این است که انسان این سوره را باز میکند، آیه را بررسی میکند که این آیه به کمک آیات قبلی چیه، آیه ظاهرش چیه، باطنش چیه، خود این قرآن را، آیات را با یک دیگر هماهنگ میکند، در آخر جمع‌بندی میکند یک معنای آیه این. اینا را بگن تفسیر قرآن. یه وقت این قرآن را میبندد، میبوسد، شنار میکند، از بیرون قرآن را میشناسد، اینا را بگن علوم قرآنی، نه مفاهیم قرآنی. و اون اینه که قرآن یعنی چه، وحی یعنی چه، نازل شدن یعنی چه، چه ضرورتی که خدا قرآن نازل بکند، وظیفه بشر در باره قرآن چیه. اینا رو میگن علوم قرآنی که از دروازه بیرون انسان قرآن را بشناسد. البته خصوص قرآن این خصیصه را به ویژگی را دارد که هم مسائل تفسیری را به ما میفهماند، هم علوم قرآنی را. یعنی ما اگر بیرون بریم در باره قرآن بخوام بحث بکنیم، او از درون ما را راهنمایی میکند که وحی یعنی چه، کیفیت نزول وحی چیه، وحی گیرنده چیه، چگونه انبیا وحی را میگیرند، چگونه فرشته ها وحی را میآورند، از کجا وحی شروع میشود، به کجا ختم میشود، برای چه بشر باید با وحی در تماس باشد. اینا را در این حال که ما قرآن را بستیم و بوسیدیم و کنار گذاشتیم، و از درون ما را هدایت می کند. ولی بالاخره دو تا راه هست می شود شی را از راه بیرونی شناخت. ما در بار انسان هم همین دو تا راه را داریم. یعنی هم انسان را از درون به عنوان مفاهیم انسانی، معانی انسانی، حقایق انسانی، معارف انسانی، معاصر انسانی، آثار انسانی، انسان را از درون بشناسیم. یه وقت این که انسان را پاه میکنیم، میبوسیم و بوسیدم و بوئیدم و بر مردمه که دیده نهادم میداریم کنار، از بیرون انسان را میشناسیم که انسان چیه، چرا خلق شده، چی باید او را هدایت بکند، آیا حاضی میخواهد یا نمیخواهد، از کجا آمده، به کجا میرود. گرچه در نهانخانه او یه فرمانی هم میرسد که ما را هدایت میکند، به همه سوالهای ما پاسخ میدهد، ولی مرز این دفعه وقت جدا. مثل اینکه فقه درونی داریم، برون فقهی داریم، اصول درونی داریم، برون اصولی داریم، به مانند ما اگر خواستیم انسان را از بیرون بشناسیم، باز هم از درون او ما را هدایت میکنند. و قرآن کریم هم ما را هدایت کند که انسان چیه، برای چی آمده، برای چی خلق شده، وظیفه او چیه. اون چی که از قرآن کریم میفهمیم اینه که انسان خلیفه خدا و ذات اقدس اله این سفره اول پهن کرد، بعد مهمان رو دعوت کرد. این طور نیست که اول انسان رو خلق کرده باشد، بعد غذای او را، هوای او را، آب او را، لباس او را به مانندان فرهم کرده باشد. اول همه این مجموع را آماده کرد، این مائده را، این معدوبه را آماده کرد، بعد تقول من خلیفه را دعوت کردم، مهمان من است، در این سفره بنشیند و سراسر جهان را مسخر او کردم. پس خیر هم این است که کسی به کسی ستم نکند، از راه صحیح از او بهره برداری کند. شما اگر بخواید آب را با فشار بالا ببرید، اینو میگن قطر، قطر با سین، یعنی با فشار، با شتاب، بالاخره آب مقاومت میکند، بعضی مدتی برمیگردد. یعنی وقتی آب از بارا آمد، وقتی بارش باران از کل ترازی شد به سینه کورتید، آمده به دامنه کوه، اگر شما باغدار ماهری هستید، کشاورز ورزیدی هستید، با بیرتون این آب رو راهنمایی میکنید زیر درخت ها و مزرعه و مرتعیتون میبرید. این رو میگن تسخیر. تسخیر عبارت از آن است که کاری با خواسته درونی شی نداشته باشید، با خشونت رفتار نکنید، علیه او تحمیل نکنید، در خلاف میل او قدم بر ندارید. راهی که او میرود به همراه او بروید، منتها بکوشید که او هرز نرود. اینه برم تصدیق. قصد، قصد باسین یعنی فشار، شتاب، خشونت. تمود جهان با تصدیق اداره میشود، نه با قصد. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. الان هم که در ایستگاه میر هستن، هوالذی که سماعه اله مثل عرض اله، اون ایستگاه میرن مثل سایر ترمینال هاست، برای ما یه مقدار برتر و بالاست، وگرنه در نظام کل نظیر این ترمینال های عادی. اونجا هم که رفتن به دفعه باید بر اساس تفسیر کار بکنن و نه قد قبول این کارو نکنید. همه اینها هدفی دارن، راهی دارن، نرمن. شما می توانید از راه نرم از همه ستاره ها استفاده کنید، از سمک تا سما استفاده کنید که بیراهه می روید، که خودتون هدر می دید. پس اگر خواستید از بیرون انسان رو بشناسید، این خلیفت الله هست. از درون او رو تفسیر کنید، بخشای اندیشش رو به عقل نظر بدید، به امامت او، بخشای عقل عملی را تحریکه را به عقل عمل بدید، به امامت او. یه نماز جماعت بگذارید که تمام مجاری ادراکی او عاقلانه نماز بخواند، تمام مجاری تحریکی او به امامت عقل عملی نماز بخواند. وقتی هم که به نماز ایستادید، اونگاه معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین روشن میشود. شما که فرادا هستید، با خدا سخن میگوید، یک نفری میگوید ما، یعنی حس من، خیال من، متخیله من، وهم من، به امامت عقل من میگوید ایاک نعبد. شهوت من، غزل من، به امامت عقل عملی من میگوید ایاک نعبد. هویت من که با این دو جناح شکل میگیرد، او هم میگوید ایاک نعبد. این ایاک نعبد که متکلم الغیر است، معنای خاص خودش رو پیدا میکند. البته انسان اونگاه با سایر موجودات هماهنگ است، میگوید خدایا همونطوری که همه میگن غارت و عصینا طائین، ما هم میگوییم ایاک نعبد. اگر فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، ما میگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اونگاه انسان با محیط زیست خودش از راه صفا و وفا سر میبرد. وقتی وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله السلام در برابر کوه احد قرار میگیرند، این یک تمثیل است، نه تعیین. اختصاصی به کوه احد ندارد. وقتی در برابر کوه احد قرار میگیرد، سمت هازا جبل یحب بنا و یحب بو، این یکی از دوستان ماست، یعنی سلسله جبال دوست باید، ما هم دوست سلسله جبالی. قهرن محیط زیست معنا پیدا میکند، نه دریا را آدم آلوده میکنه، نه صحرا را آدم آلوده میکنه، نه کوه را آلوده میکنه. این انفجارها شتابیت علیه کوه، این تخریبها شتابیت علیه کوه. سمودی که از دوستان ما کوه احده، ما بهره های صحیح باز ازش ببریم، ازش خاک میگیریم، ازش تنگ میگیریم، اگه معدن داره برا میده. و این تلاش های پوشش سالیان دراز را در طبق اخلاص قرار میده. کدوم کوه هستی در بعضی معدن امتاز بکند؟ اگر لعل گردد در بدخشان یا عقیقن در یمن، در اثر خالصانه دارن سطح میدن. تمام این میوه ها میگن سرش به طرف باغبانه، یعنی بیا بگی این دوم اوست که به سمت دیگر وابسته است، وگرنه سر میوه قسمت های حساس میوه درشت میوه و آماده میوه رو باغبان، یعنی این در طبق اخلاص قرار میدن. بگرد من چیز رو پنهان نکردم، من نمی کنم. فرمود این کوه دوست ماست، ما هم دوست اویم. دریا نشینه، صحرا نشینه. اونگاه فساد نه در دریا پیدا میشه، نه در صحرا پیدا میشه، نه در محیط زیست پیدا میشه، نه اون دانش برای ساختن بمب اتم ترخ میشه، نه جهان سوم به این صورت جر میآید که اکثری اینها زیر خط فقر باشند، نه از اون طرف نظام کاپیتال پدید میآید، نه از این طرف نظام فاسد سوسیال ظهور میکند. این نابرابری هایی که میبینید بر اثر آن است که عقل را به زنجیر کردن، عقل عمل به زنجیر افتاد، عقل نظر به زنجیر افتاد. و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر وجود مبارکه امیر المؤمنین سلام الله علیه، فمود در این نزاع و درگیری و چالش داخلی اینا اولین کاری که کردن عقل را به زنجیر کشیدن، اون که مفسر انسانیت انسان است او را دهن بسته کردن، اون که مبین آیات درونی دهن او را بستن، تریبون را دادن به دست شهوت و غضب. این که میدید یه عده میگوین من هر که خواستم میکنم، ما هر که ما این بودیم میکنیم. الان جهان علیه بوش نظر میدهد که ما با جنگ موافق نیستیم. این تلاش کوششش اینه که من باید بجنگم، مرتب قبل جنگ میکوبد. این دیگه لقمه کرمید، روزی 2 میلیون بشکه نفت از عراق استخراج میشود. خب چه لقمه کرمی بهتر از این؟ قدرت هم که دارد میزند و میکوبد و میگیرد و عراق غزه میکند. به این خیال واقعی هر چی میگوید این کار کردنی نیست، روانی باطل است، چون عقل را به زندان کرده، عقل عمل را و عقل نظر را به زندان کرده، هویت انسانی خود را تبدیل کرده، جامع را منکوتن پوشیده، باور نمی کند. اینا کسانی هم که وقتی عقل به زندان افتاد، چه عمل و چه نظر، اونگاه شهوت و غضب در بخش عمل عهده‌دار تحریکن، وهم و حس و خیال و متخیله در بخش نظر عهده دارد. تفکر اومانیسمی و همچنین فمینیسمی از اینجا پدید آمده. انسان وقتی از درون به بیرون خود را نشناسد که خبیثه خدا، در بحث دیروز اشاره شده است که وقتی هویت خودش را گم بکند، لابد به اصالت خود فتوا میدهد. این که درباره ذات اقدس اله گفته میشود کان الله و لم یکن معه شیء الان کما کان، این تنها درباره کان الله و لم یکن معه شیء نیست. کان الله قدیر الان کما کان، کان الله علیم الان کما کان. این الان کما کان یعنی این کانی که گفته میشود این فعل ماضی نیست، این منتظر از زمانه. اگر ذات اقدس اله قبلا یکی داشت، همکنون همون چیز را داراست. این که متضمن نیست تا در افق زمان قرار بگیرد، ماضی و حال و آینده داشته باشد. اگر قبلا عالم بود الان عالم است، قبلا قادر بود الان قادر است، مانند این درباره خدا. درباره انسان که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، باید بگیم الان کما کان. این که این نیست که قبلا انسان لاشیء بود الان یه واقعیتی پیدا کرد. اگر این واقعیت مال او بود، بله میگویند قبلا صغیر بود و همکنون غنی، در حالی که انسان در درون خود جز معنای حرفی چیز دیگری نداره. این حباب است، حباب برای ابد حباب است. حباب که اواب نخواهد شد، حباب که آب نیست. اگر درون او را یکی پر کرده، این آریه است. اون که میگوید این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، این میفهمد هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا الان کما کان. بعد میگوید اون چه که من دارم این آریتی، روزی رخش ببینم و تفصیل ادای کنم. مال این چنینه، قدرت این چنینه، جمال و جلال این چنینه، جاه و مقام این چنینه، میشه آریت. که انسانی تا آخرین لحظه عمرش با برکت زندگی میکند، چون میداند امین است و با او به عنوان امانت رفتار میکند. یوجد ذات اقدس اله فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، اون امانت هر که باشد آمده ما را مظهر سمد کرده، وگرنه ما عجبتیم. همون بیان نورانی که مرحوم کلینی از امام علیه السلام نقل کرده است، الانسان یا الموجود الممکن عجبه، دل در اون توهی مثل حباب. خب یه عجبه که سمد نخواهد شد، هم انقلاب ذاتی محاله، تحول ذاتی محاله، ممکن واجد بشه محاله، هیچ ممکن نیست یه موجود در اون توهی سمد بشه. پس اگر چیزی در درون او آمد، مال او نیست، اون فیض خداست که داخل اون خیل اشیا لابل ممازجه. اگر فیض خدا داخله در اشیا لابل ممازجه، پس درون و بیرون را فیض او پر کرده. اگر فیض او پر کرده، این سمدیت مال اوست. اگر یک کسی میگوید من توانگرم، من عالمم، این وقت مال متعلق موصوف است، نه موصوف. نباید بگوید من ذاتن عالمم، من ذاتن توانگرم. انسان در همون لحظه که میگوید من عالم و قادرم، میبینید در همون لحظه اون مالک سمع و بصر انسان را توهین میکند، انسان احساس عیب میکند. معلوم میشود اون چیزا که دارد مال اونی و آریه. اگر آریه، انسان میشه خلیفه او نه مالک. و خلیفه باید همه مستخلف هم رو بزند، نه عرف خودش را. اگر کسی امانت می فکرد و اصالت انسان فتوا داد و زیر مجموعه او که می نیستی فکرد فتوا به اصالت زن و مانندون داد، این خود را به خود تفسیر نکرد، این عقل را گذاشته کنار، استدلال را گذاشته کنار، حرف را به دازه دست متخیله و خیال از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، و خود را عقل پنداشت. یه بیان لطیفی جناب شیخ اشراق رضوان الله علیه دارد. مرحوم شیخ اشراق مفرمود این که برخی ها در نظام احسن عالم تردید دارند که آیا نظام عالم نظام احسن است یا نه. انسان تلخ است، اکثر رویدنی ها در کام انسان تلخ است، اکثر رنگ ها در چشم انسان زیبا جلوه نمی کند، اکثر حیوانات برای انسان خوراکی نیست مانند هم. بعد فصلان می گرد این چه فکریست که شما می کنید؟ چی گفت انسان اصلا؟ هر موجودی برای خود حساب و کتابی دارد. انسان یه موجودی از خواست خودش پرس می بندد، موجودات دیگر هم بیرد از خواص خودشون در دست برای مانندان. برخی از بزرگان دیگر هم گفتن ذات اقدس اله اون میوه را از دست انسان تلخ کرده و اگر همه میوه ها شیرین بود این بشری که خدا میشناسد این چیزی برای حیوانات باقی نمیگذاشت. گفتن این به منزله پلیس و حرس و پاسدان و پاسدار است که انسان تعدی نکند. این مزه بد، بوی بد، رنگ بد که انسان خوشش نمی آید برای آن که انسان به اونها دسترسی نکنه، تجاوز نکنه. این سهم حیوانات دیگر است. ذات اقدس اله در بخش های فراوانی از قرآن فرمود من این بارشی که فرستادم، بارانی که فرستادم، تگر که فرستادم، تابش آفتابی که فرستادم برای آن است که هم مواد غذایی شما را تأمین کنم، هم مواد غذایی حیوانات را. اون بخشایی که مربوط معارف است، علوم است، عقل هاست، اونجا نام علما را با فرشته ها اجازه که بکنند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اما اونجا که سخن از غذای فکری و عقلی و قلبی و ماورای طبیعی نیست، سخن از غذای طبیعی، سخن از غذای بدن است. این بدن انسان را با حیوانات دیگر زیش بکند. متا ان لکن ولا انعامکن کلو ورقا انعامکن مما یعصر الناس ولا انعام. این همه آیات نشانی آن است که در بخش مواد غذایی انسان دام همسای همه بخش را انسان بکند، بخش را دام. اما اون فرشته است که انسان با او در مسائل علمی و عقلی همتاست، همسایه است و مانند دام. این مما یأکلوه الناس ولا انعام کلو ورعا انعامکم متاعا لکم ولا انعامکم، یعنی اینا دیگه غذای شما و دامهاتونه، یعنی شما یه غذایون. حالا این چنین نیست که اون چه که شما میخورید بهتر از اون باشه که دام بخوره. شما شاید بررسی بکنید ببینید منافع او هم کم نیست. هنوز علم پزشکی و گیاه شناسی و دارو شناسی خیلی ترقی نکرده. اینا یه سلسله غذاهای مشترکیه. بیان لطیف مرحوم جناب شیخ اشراق اینه که چی گفت انسان اصله که اگر چیز به ذائقه او، به باطره او، به طابعه او دل نواز و گوش نواز نبود بد باشه. مثلا چیزی برای انسان خوبه، چیزی برای فلان حیوان خوبه، چیزی برای موجود دریایی خوبه، چیزی برای موجود صحرایی خوبه. و اگر چون که شما خودتون را اومانیت می فکر کردید یا فمینیسی فکر کردید، بله جهان میشه انسان مدار. شما باید معیار باشید، هر چی برای جناب عالی خوب نیست بده. و این خیال رو باید از سرتون دور کنید. وقتی اومانیسم این فکر باطل شد، قهرن فمینیسمی هم باطل خواهد بود. زن مثل مرد یه موجودی در حد خاص خود و انسان یه موجودی در حد مخصوص خود و جهان هم یه موجودی در حد مخصوص خود. هر دوم اینا پرمشه این خلقنا هم به قدر. ولی اون جنبه ملکوتی انسان است که خلیفت الله است، اون که خلیفت الله بود نزید حرف پیغمبر علیه و علی آله آلاف و پریت و سنا مهربانانه سخن میگوید. وقتی به کوه میرسد مگرد که دوستان ما این کوهه هازا جبل و جهد بنابنه بود. اگر انسان اون راه را طی کرد دیگه محیط زیست و آلوده نمی کند، دیگه زهر الفساد و فی البر و البحر به ما تسبت ایدی ناس نمی شود. دیگه این الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذلتا نمی شود. دیگه بالا و پایین کردن نمی شود. دیگه بیان نورانی از تعمید همون شما هر جا بنگری فقر قوضا می کند نمی شود. یه بیان نورانی از رسول گرامی علیه و علی آله آله و تحکی و سلام فرمود تفرقوا من الهموم ما استطعتم. فرمود شما همه تون میتونید از غم و غصه نجات پیدا کنید. این چیز بسیار خوبی که آدم قمناک نباشه، قمدین نباشه، فرهناک باشه، همون تم میتونید از قصه نجات پیدا کنید. خب راشیه آدم به یه قصه زندگی کنند، همون تم میتوانید از قصه نجات پیدا کنید. تفرقو من الهمومه مستفعتو فولاد راشیه، همون راشیه من کانت دنیا اشبر همه افشر الله سبحانه تعالی زیعته و جعل فقره بین اینه و من کانت همته آخرته و من کانت آخرته اشبر همه جمع الله سبحانه تعالی امره و جعل جلاله فی قلبه. یه وقت از انسان همینجور از صبح از بستر برآمد، تمام هم و تلاش و کوششش اینه که من چه بکنم. خب چرا هرچی آفرید تبود من تحریف میکنم تو آئله منی؟ مگر هیچ بچه قصه میخورد که من چی بکنم؟ بالاخره میدانم پدر رو تحریف میکنم. خدای صفات تبود هیچ مار و اغربی نیست که من رو تحریف نکنم. حاجت موری به علم زید بداند به تعبیر جنابش مستدین در بن غاری دو سفره سنبا، کدوم سنگ ترده، کدوم غاره که زیرش یه مور باشه و خدا مواد غذایی او رو به او نده؟ او تنه این آیله منه. ما من دابتن الا وعلى الله رزقه. ما چون یه ادعای خدایی داریم در زحمت، همون این همه حیوانات دریایی و صحرایی همه تو سفره منه، من آیله رزقه. اون تا شما تلاش و کوشش دارین باشد که بیکار نباشید، اون که از دست شما برمیاد کوتاهی نکنید، تأمینش به عهده من. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی از لطائفی که در جلد 8 کافی از معصوم کلام الله را نقل میکند این است که حضرت به یکی از شاگردان فرمود اگر من به شما بگویم شما درس و بحثتون رو مثلا ادامه بدید، کارتون را انجام بدید، هزینه شما به عهده من، آیا آرام میشی؟ هستد آری رب نسیدان. و اینکه امام معصوم، پسر معصوم وقتی به من بگوید تو کارت انجام بده، تأمین هزینه به عهده من، خب البته من آرام میشم. فان ما که هر چی داریم از ذات اقدس اله هست، همین وعده را خدا به شما داد، چرا آرام نمیشی؟ خب به دنبال چی میگردی؟ اصلا باربری هم یه حدی داره دیگه. آدم باربری 70 سال بکشد و بار بنهد وز مال او بعد برای دیگران بگذارد با دست خالی بمیره؟ مگر انسان مرد به یاد بچه ها تمام شد؟ چه تمام شد، چه تمام شد. انسان تو بهشت هم باشه یادش نیست که بچه داشت. از امام سلام الله سوال میکنن که شما چرا قرآن به ما آموختید در بهشت غم و غصه نیست؟ خوب افرادی مثل نوح سلام الله علیه خودشون در بهشتن، بچهشون تو جهنم داره میسوزه، چجوری پدر تحمل میکنه که پسر داره میسوزه و خودش در بهشت راحت باشه؟ اما شما چرا آخرت رو با دنیا قیاس میکنید؟ اصلا در بهشت اینا یادشون نیست که همچه بچه دارن. وقتی یادشون نباشه رنجی ندارن که. چون انسان که مرد کلن فاصله میگیره، بعد دوباره همه از خاک برمیخیزن، دیگه پدر و پسری نیست، با هم از خاک برمیخیزن، یه کسی پدر کسی نیست، کسی پسر کسی نیست. ما ایمون، ما ایمون، ما ایمون، ما ایمون، ما ایمون اندیشه هایمون و افکارمون و علومون و عقولمون و اعمالمون به یه قافله دگرانی کردیم کنیم، چیزی با ما نیست. لذا فرمود کلون اتاه و داخلین و کلهم آتیه یوم القیامته هر دار. زندگی اینجا زندگی جمعه نیست. وجود بارک هستانیر هم در اون خطبش فرمود اینا تو قبرستان با هم هم ولی هر کنی هم کنار صفر خودشه. خب چه بیعقلی بدتر از این که انسان تمام سرمایه شو هدر بده؟ این برای که خودش نشناخت. چون خودش نشناخت عوضی گرفت، شیطان آمد به جای او نشست، گفت جنابانی اینی یه باورش شده، یحسب ان ما له اخلده و میدود میدود، نتیجهش میشود اتوبوس به ایران، نه نتیجهش میشود شجر ثمر بخش. تو به او گفتم تو اینی، این هم مثل اتومبیل میدارد که تمام حرکت که خوشتر میدارد، نه مثل درخت رشد بکنه که آیه پیدا بشه. خب عاقل‌ترین مردم انبیا و اولیا بودن دیگه. مگه انسان چقدر میخواد غذا بخورد؟ چقدر میخواد بنوشد؟ فرمود شما تو قد غصه نجات پیدا کنید چطور بسیار خوبی. اگر کسی صبح کرد تمام تلاش و کوششش دنیا و ذات اقدس الهی امور رو پراکنده میکنه، هر چی میدود نمیتونه جمع بکنه. یک افشد داه و زیعت رو، یک دو و جعل فقره بین عینه، یه تابلوی از فقر، یه پلاکارتی از فقر جلوی چشمارو، این هر جا میره فقر میبینه که چه کنم؟ فلان حادثه پیش میآید، فلان مشکل پیش میآید، هر چی میبینه فقر میبینه که مواد تنگدستی داتر میبینه. ولی اگر کسی همتش رو آخرت فرا بده، من وظیفه من کار بکنم، من تأمین خود من بوده، من نیست رسل تو تأمین آیده. مگر او در قرآن نگفت شما آیده منیم، من با کارم انجام بدم، کار انجام بدم. از اون به بعد دیگه دلهای مشکلی رو او باید هدایت بکنه، سود و زیان به دست دیگری. فرمود اگر این کار کردی جلعه الله و امره عمرت برکت میده، این کارها رو سامان میبخشه، تراکنده میده. جلعه الله و امره یک و جعل غناه فی قلبه، در درون دلش این توانگری رو نهادینه میکنه. او همیشه آرام است، آرام غذا میخوره، آرام میخوابد، آرام از خواب برمیخیزد. این میشه رهایی از هموم و غموم مستطعتم، همون تفرق من الهموم مستطعتم. و این چین تفصیل کرده است، این گوشه از شناخت انسان به انسان است و اون هم برکات این. ما در آستانه هفتم محرم الحرامین و هرچه به ایام عاشورای حسین ابن علی سلام الله علیه نزدیکتر میشویم، آمار و ارقام قدرت‌های عملی بیشتر میشود و نیروهای سید الشهدا سلام الله علیه آسیب بیشتری را میپذیرد. وقتی وجود مبارک سعدی عبدالله وارد اون سرزمین شد، کسی در اون سرزمین نبود. این بچه ها باید عبدالله عرض میکردن پدر، روزی که ما آمدیم تو این بیابان کسی نبود، الان این همه دشکر باید چی آمدن؟ آیا برای یاری تو کسی نمی آید؟ تو یاری کننده نداری؟ کم کم البته تو این لحظات که در پیش داری حبیب ابن مظاهره عرض مظاهر عطبی آمد، مستوز اون فجا آمد، اینا از بزرگان خوفه بودن که از خوفه حرکت کردن و هر وسیلی بود خودشون رو به کربلای حسینی رسوندن. چون تمام این راه ها بسته بود، یعنی راهی که کسی بیاید طرف ارزوی حسینی علیه السلام بسته بود، البته یه طرفه بود ای کسی میخواد فرار بکند یا برود راه آزاد بود، ولی هیچ ممکن نبود کسی را اجازه بدن به طرف ارزوی حسینی بیاید. بارها هم مراجعه فرمودید که اینا از کوفه و اطراف کوفه آمدن، با شستشوهای مغزی هم آمدن. مشکل علی ابن عدی طالب و بعد از اون مشکل حسین ابن علی سلام الله علیه ما همه این نسل سوم انقلاب بودن، یعنی کسان رو کار آمدن که ثوابت اهل بیت نمیدونستن، مبارزات علی ابن عدی طالب را، خدمات اهل بیت را، جریان بدر و حنین را، اینا رو ندیده بودن. خب یه جوان 20 ساله 25 ساله تا مثلا 30 ساله تا برسد 40 ساله میون سال، اینا که انقلاب اسلامی درس نکردن، جاهلیت درس نکردن، خدمات پیغمبر رو در مکه درس نکردن، خدمات پیغمبر رو در مدینه درس نکردن، اینا تا روکار آمدن اولی و دومی و سومی دورانشون گذشت، جنگ‌های داخلی رو دیدن، بعد با معاویه آشنا شدن، با اسلام عملی آشنا شدن. چنین گروهی مشکل حسین ابن علی رو اضافه کردن. وجود بارک علی ابن عبدالله چندین بار سخنرانی کرده، اتمام حجت کرده، فقط به این که مشکل دینی رو من دارم، من از نظر شریعت حلال رو حرام کردم، حرام رو حرام کردم، یا مشکل سیاسی داری. شما تمام این بدواها و وسیله همه این ابن زیاد است. این ابن زیاد چند بیقف در خانه حالی زیر دست شمشیر من مستقل عقیب بود، پس ما آدم خوش نیستیم. اگه ما اونجا میتوانست خون میریختیم، شما یه بهانه داشتیم، نه خون از ما تردقی، نه حکم شرعی رو ما عوض کردیم. ما چکار کردیم که این تولیت منح رسید برای کشتن ما؟ بخش عظیم از اینا گفتن بغضن لعلی، ما با علی ابن علی طالب بدیم. خب چی اینها را علیه علی ابن علی طالب شروع؟ اگر نظام سلطه را شما خوب بررسی کنید، ببینید الان همون کار را برای میکنه آمریکا. اگر نظام عربی را بررسی کرده باشید، ببینید این کاری کرده با تبلیغ سو که دودمان عربی را خدیجه پیغمبر معرفی کرده و بنی هاشم را به عنوان مزاحم امنیت مردم، مزاحم آزادی مردم. خب یک جوانی که از قبل بیخبر از انقلاب اسلامی مکه اومده نه بیخبر، به او بگن ما به شما آزادی داریم، ما به شما هر چه بخواهید میدیم، خب به علیه اهل بیت میشونن دیگه. اینا حرفاش این بود که بغضن و عبی که ما با علی ابن علی طالب بد بودیم. رضا قبر مطهر علی ابن علی طالب در اون وقت مشخص نبود، با اینکه اینا از کوفه حرکت کرده بودن تا نجف در هی محدوده وسیع که رفتار میکردن از کنار قبل علی ابن علی طالب عبور میکردن، نمیدونستن که قبل علی ابن علی طالب هست و یعنی اون را نبش میکردن. سالیان متمادی قبر علی ابن علی طالب وقتی بود. پس میشه این کار را کرد، میشه با تبلیغ سوی حقی را باطل نشون داد، یه جامعه ای را منفوتن پوشن. اونگاه وجود مبارک سالار شهیدان سلام داده علی خودش معرفی کرد، پدرش رو معرفی کرد، مادرش رو معرفی کرد، هدفش رو معرفی کرد، انسانیت رو کرد. بعد فرمود چگونه حرف من در شما اثر کنم در حالی که قضای حرام شکر شما را پر کرده و قضای حرام جلوی اندیشه حلال را میگیره. السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. نسألک اللهم و نسألک العظیم الأعز الأجل أكرم یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ترا به اسمای حسنای قسم ما را به معارف الهی و معاصر قرآن و آثار اخوه صالحین علیهم السلام آشنا بفرما، توفیق علم صحیح و عمل صالح به ما مرحمت بفرما. این عرض ارادتها را از طلبان بحث نبشت بپذیر. ثواب از این عرض ارادتها به ارواح بنیانگذاران مراکز مذهب و این مرکز مذهبی اهدا بفرما. امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری مراجع تقلید حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. پروردگارا دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و جوانهای ما همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. بالنبی و آله و عجل بفرج مولانا محمد.